بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. دومین حالتی که درباره علل هست، امریست مربوط به علت صوری، یعنی مربوط به صورت. صورت رو وقتی نسبت مرکب ملاحظه میکنیم میشه علت صوری. پس چه بگیم صورت چه بگیم علت صوری فرقی نمیکنه. این امر ثانی درباره صورت، یعنی درباره علت صوریه. می‌فرمان هر شیء رو که ملاحظه کنید صورتش تمام حقیقتشه. ماده مورد احتیاج هست ولی حقیقت شیء رو تشکیل نمیده. برای اینکه صورت لوازمش رو و لواحقش رو پیدا کنه احتیاج به ماده داره. ذات صورت احتیاج به ماده نداره. لذا در جایی میبینید که این صورت ماده رو عوض میکنه. گاهی هم ممکنه صورت بلا ماده باشه. مثلا صورت انسانی رو ملاحظه میکنید که مادهش بدنشه، اما بدن جز حقیقتش نیست، به دلیل اینکه این بدن رو میذاره منتقل میشه به عالم برزخ، در عالم برزخ بدن دیگر میگیره و این انسان باز همون انسانه. در قیامت بدن سوم میگیره و باز همون انسانه. حقیقت عوض نشده در حالی که بدن عوض شده. و اگر بدن در حقیقت دخالت داشت با عوض شدنش باید حقیقت عوض میشد. و احیانا اتفاق میفته که این انسان بدون بدن باشه. بنابر نظر مشاش روشنه، میگن به محضی که موت اتفاق میفته نفس از بدن رها میشه و به بدن تعلق نمیگیره. بنابر نظر حکمت متعالیه، چون بدن برزخی و بدن قیامت قائله، ما نفس رو بدون بدن قرار نمیدیم. ولی در عالم علم نفس بدون بدنه. یعنی وقتی شما عالم به نفس انسان میشید، این نفس در موطن علم شما موجود میشه، بلا مادتن موجود میشه، چون صورت عقلیه است. اگر بلا مادتن موجود شد و همون حقیقته، تا وجودش وجود ذهنیه نه وجود خارجی، فقط وجود عوض میشه ولی حقیقت همون حقیقته، معلوم میشه که بدون ماده این نفس باقی مونده. از بر کلل مبنای این، هم مبنای حکمت متعالیه هم مبنای مشا، میتونیم صورتی رو بلا ماده داشته باشیم. منتها مشا میگه در خارج، حکمت متعالیه میگه در موطن علم. ولی تعویض ماده بنابر نظر حکمت متعالیه دیگه امریست روشن که ماده بدن به بدن دنیوی به بدن برزخی، برزخی به اخروی مبدل میشه، در حالی که حقیقت انسان همونیست که هست. از اینجا ما میفهمیم که صورت حقیقت شیء رو تشکیل میده و ماده نقشی در تشکیل حقیقت نداره. ذات ماده هم، ذات صورت هم احتیاج به ماده نداره، به دلیل اینکه هم ماده رو عوض میکنه هم بلا مادتن تحقق پیدا میکنه. شخصیت و وجود صورت هم احتیاج به ماده نداره. شخصیت این وجوده. پس چه بگیم شخصیت و وجود، چه بگیم وجود زنا، فرقی نمی کنه. این صورت چون بدون ماده هم وجود می گیره، کشف می کنیم که وجودش هم وابسته به ماده نیست. ولی در این حال در خارج می‌بینیم احتیاج ماده هست. این احتیاج در کجاست؟ می فهمن احتیاج فقط برای همون تو که ارشدن، برای قبول کردن لوازم و عوارضه. این صور لوازم و عوارضی داره. اگر بخواد اون عوارض و لوازم رو قبول کنه باید یه قابلی داشته باشه و اون قابل ماده است. چون خود صورت بالفعل چیزی رو قبول نمی کنه، باید یه قابلی بالقوه‌ای در کنارش باشه که ما قبول رو به اون نسبت بدیم. به این جهت احتیاج به ماده پیدا می کنه. پس تمام این بحث خلاصش این شد، این امر ثانی که حقیقت شیء رو صورتش تشکیل میده و این صورت به ماده احتیاجی نداره، به لحاظ ذاتش احتیاج نداره، به لحاظ وجود و تشخصش احتیاج نداره، فقط به لحاظ قبول لوازم و عوارضش محتاج به ماده هست. در تعریف اخذش حرف دیگری است. ما وقتی میخوام انسان رو تعریف کنیم، این مرکب رو داریم تعریف میکنیم. اما اگر بخوام حقیقت انسان رو تعریف کنیم، میتونیم به نفسش تعریف کنیم. ما اگر در تعریف انسان ماده رو اخذ میکنیم، به خاطر اینکه این مجموعه رو میخوام تعریف کنیم. ولی اگر بخوام ذات و صورت رو که حقیقت انسان رو تعریف کنیم، نه احتیاج به این ماده نداریم. بله، مجموعه، بله، مرکب رو تعریف میکنیم. یه وقت مرکب رو تعریف میکنیم، یه وقت صورت رو تعریف میکنیم. اگر صورت رو بخوام تعریف کنید، هیچ ماده در شخص نمیشه. از ثانی ان الصوره فی کل شیء تمام و حقیقته. اینا روشنه، ترجمه هم نمیخواد. سوا اون کانت اون صورت مجردتن ان الماده و مخترنتن. این رو از خارج عرض نکردم. موجودات دو قسمن که قبلا هم گفتیم، یه موجود مادی داریم، یه موجود مجرد. موجود مجرد مثل عقل، قبلا عرض کردم، اینطور نیست که صورت نداشته باشه، بلکه تمام ذاتش صورته، ماده نداره، نه صورت نداشته باشه، تمام ذاتش صورته. پس حقیقت او رو صورتش تشکیل میده. موجود مادی هم که الان عرض کردم که چطوری تمام حقیقتش صورتشه و ماده در حقیقتش نقش نداره، توضیح داده شد. سبا اون کانت مجردتن ان الماده و مخترنتن مع الماده. سلام علیکم. و انما حاجت و سوره الى الماده لیست لذاتها. یعنی این صورت در ذاتش احتیاج به ماده نداره، همین رو توضیح داده شد. ولا لوجودها و شخصیاتها الذاتیه. تشخصی که به لحاظ خودش داره احتیاج به ماده نداره. بله، تشخصی که از ناحیه لوازم و عوارضیاتون احتیاج به ماده داره، به خاطر اینکه اون تشخص، تشخص عارضی است. این تشخصی که میگیم احتیاج به ماده نداره، شخصیت ها ذاتیه است، تشخص ذاتیه که مال خودشه. اما یه وقت تشخص عارضی که از طریق عوارض و لوازم میگیره، اون احتیاج به ماده داره. خود لوازم و عوارض احتیاج به ماده دارن. پس احتیاج صورت به ماده لذاتها نیست، یک. لوجودها و شخصیتها ذاتیه نیست، تو که وجود و شخصیت ذاتی عرض کردم یکیه. بل لما یعرض للماده من اللواحق لازمت لشخصیتها. بلکه احتیاج صورت به ماده به خاطر چیزیست که به ماده عارض میشه، که اون چیز عبارت از لواحق لازمه لشخصیتها، یعنی همون عوارض، همون لوازمی که به خاطر شخص، به خاطر همین وجود صورت عارض میشه. که عرض کردم چون صورت بالفعل نمیتونه این لوازم رو قبول کنه، باید در کنار این بالفعل چیزی باشه که بتونه این لوازم و عوارض رو قبول کنه. البته بعضی از لوازم احتیاج به ماده ندارن، اینا رو در جاش خودش گفتیم. مثلا یکی از لوازم نفس انسانی صورت معقول است. صورت معقوله احتیاج به ماده نداره. به همین جهت بعد از اینکه بنابر نظر مشا، بعد از اینکه این نفس از بدن مفارقت میکنه و بلا بدنین و بلا مادتین میشه، باز این صورت معقوله رو همراه خودش میبره، که اینا احتیاج به ماده ندارن، نه در حدوثشون نه در بقایشون. برخلاف صور دیگر مثل صور نباتی، صور ادراکی حسی، مثلا صور تخیلی، به خصوص بنابر نظر مشا، که اینا احتیاج به ماده دارن. اگر بخواد صورت انسانی اینا رو قبول کنه، هم حدوثن هم بقا احتیاج به ماده است. وقتی نفس از بدن مفارقت میکنه، تمام این صور ازش گرفته میشه، بنابر نظر مشا که این صور رو ماده میدونه. ولی بنابر نظر مصنف که این صور رو هم مجرد میدونن، حکم همون صور معقوله رو پیدا میکنه و از نفس جدا نمیشه. علاوه بر منظور اینه که لواحقی که باید ماده قبولشون کنه، اگر صورت بخواد این لواحق رو داشته باشه، احتیاج به ماده داره. ولی لواحقی هستن که لازم نیست ماده اونها رو قبول کنه، خود صورت به ذاتها قبولشون میکنه. اونجور لواحق اگر بخواد بر صورت عارض بشه، صورت رو محتاج به ماده نمی کنه. بله؟ کدوم زبیر معنی هست؟ نخه؟ بله؟ بله، به صورت هم بله. ما یعرض لها، لها یعنی صورت، من اللواحق لازمت به شخصیت ها. اون لواحق لازمه من الکم و کیف و غیر هما، که توجه میکنید مثالایی هم که ایشون میزنه مثالای عارض مادی هم که احتیاج به ماده دارن، مثالو به صورت معقوله نمیزنه، چون صورت معقوله اگر بخواد عارض بر صورت بشه، یعنی بر صورت نفس بشه، احتیاج به ماده نداره. حدوثش احتیاج به ماده نداره، بقایش هم احتیاج به ماده نداره، چنانچه عرض شد. این فسریرون سریرون به هیئت تفریع بر اصل بحثه، نه تفریع بر اینکه انما حاجتها الی الماده لما یعرض لها من اللواحق لازمه، تفریع بر این نیست. گفتیم تمام حقیقت شعر رو صورتش تشکیل میده، حالا تفریع میکنیم. فسریرون سریرون به هیئت لا به مادته، اگر تمام حقیقت شعر به صورتشه، سریر هم صورتش همون هیئت سریریت، پس تمام حقیقتش به همین هیئته. بنابراین سریر سریر است به هیئت لا به مادته. به مادهش که سریر نیست، مادهش چوبه نه تخت، هیئتش هیئت تختیه. همین ماده رو اگه عوض کنه یه چیز دیگه میشه. ول عرشو عرشون به صورتهی لا به مادته، عرش هم همینطوره که مادهش ممکنه چیزهای مختلف باشه، ماده دخالتی در عرش بودن نداره، صورت دخالت داره. البته عرش معانی مختلف داره، تخت پادشاه رو گفتن، خیمه رو گفتن و قصر رو گفتن، به معانی مختلف داره، معنی عظیم هم آمده که البته معنی کناییه. حالا چه عرش رو معنی خیمه بگیرید که معنی تخت پادشاه بگیرید، اون هیئتش درش دخیله. یعنی اگر این هیئت را ازش بگیرید دیگه عرش نیست، یه چیزی دیگه میشه. اون تخت فلزی رو یا تخت چوبی رو هم اگر هیئت تختی رو ازش بگیرید دیگه چوبه یا فلزه، تخت نیست. پس معلوم میشه که حقیقت شی رو صورتش تشکیل. امر سوم از امور هفتگانه ای که در مورد علل داریم که بیان حالات علل رو میکنن اینه که بحثیست مربوط به علت مادی. اون امر دوم مربوط بود به هیئت، به علت سوری. این سومی مربوط به علت مادی است. علت مادی رو عرض کردن یعنی ماده در هنگامی که قیاس بشه با مرکب میشه علت مادی. خود ماده رو اگر قیاس کنید با جزئی دیگرش میشه ماده، نمیشه علت مادی. اگر قیاسش کنید علل مرکب میشه علت مادی. از الان بحث ما در ماده است که به لحاظی علت مادی به حساب میاد. نفرمایید که بحث قبلی ما درباره علل نیست، بحث امروز الانمون هم درباره علل نیست. نه، همونطور که عرض کردم هر دو درباره علله. همونطور که مصنف گفتش که هفت تا بحث در احوال علله درست گفته شده. اون صورت اگرچه خودش علت نیست، ولی به قیاس علل مرکب علته. ماده اگرچه علت نیست نسبت به جزء دیگر، ولی به قیاس علل مرکب علته. پس بحث ما اگر در صورت، اگر در ماده است، بحث درباره علت. حالا امر سوم که درباره علت مادیه مربوط میشه ابتداعاً به ماده ثانیه و بعداً همین بحث سرایت داده میشه به ماده اولا. این ابتدای بحثه. بعد مطلب دیگری در همین امر سوم مطرح میشه که ابتداعاً ناظر است به ماده اولا و بعداً سرایت داده میشه به ماده ثانیه. پس دو تا بحث مطرح میکنیم. در بحث اول ابتدا نظرمون به ماده ثانیه است و بعد همین حکمی رو که برای ماده ثانیه ثابت کردیم به ماده اولا سرایت میدیم. در مطلب دوم نظرمون ابتداعاً به ماده اولاست و حکمی رو که برای ماده اولا ثابت میکنیم به ماده ثانیه سرایت میدیم. این کل مطلبی که در اینجا میخوام بگیم، یعنی فهرست مطلب. اما مطلب اول، مطلب اول این که ماده است به ماهی مبهمتون، نه به ماهی معینتون. مثلا همین تخت رو شما ملاحظه کنید، چوب ماده است برای تخت، اما نه به این لحاظ که چوبه که معینه، چون به این لحاظ همونطور که معلومه چوبه نه تخت، بلکه به این لحاظ که قابلیت دارد تخت باشد، قابلیت دارد صندلی باشه، قابلیت دارد تیری باشه که رو سقف میفته، قابلیت داره، خیلی قابلیت، خیلی چیزها داره، از جمله قابلیت ها قابلیت تختیه. پس ماده یعنی چوب به ماهی مبهمتون، به ماهی قابلتون لکذا و کذا، نه به ماهی معینتون که دارای صورت چوبیست. اونی که دارای صورت چوبیست خودش یک جسم مستقله، دیگه ماده نیست برای چیزی. به ما این که این چوب با داشتن صورت معین میتونه قبول کنه صور مختلف رو، از جمله سریریت رو، به این لحاظ باش ماده میگیم. پس اگر چیزی رو ماده میگیم، نه بلا ماده ثانیه منظورها، توجه به اولم عرض کردم منظور ماده ثانیه است. اگر چیزی رو ما ماده میگیم، نه به این لحاظه که صورت معینی رو داره و به خاطر این صورت معین شده ماده معینه، به اون لحاظ ماده برای چیزی نیست. به لحاظ این که مبهمه، یعنی میتونه قبول کنه بعضی صور رو، میشه ماده. این حکم رو در مورد سریر ما درست کردیم، بیان کردیم که هیئت سریری صورت اون چوب ماده است، اما نه به ما انهو خشبان، بلکه به ما انهو قابلون لکذا و کذا. بعد میان سراغ خود چوب. چوب رو فرض کنید مرکب شده از عناصر. سلام علیکم. چوب رو فرض کنید مرکب شده از عناصر، یعنی مرکب شده از آب و خاک و هوا و حالا نار. البته مرکبات عنصری لازم نیست از هر چهار تا عنصر ترکیب بشن، میتونن از دو عنصر یا سه عنصر یا چهار عنصر ترکیب بشن، حداقل دو تا و حداکثر چهار تا عنصر باید درشون باشه تا بشن مرکب عنصری. چوب رو حالا فرض کنید سه تا عنصر درش هست، مطمئنن یکی عنصر خاک، یکی عنصر آب، یکی عنصر هوا، این سه تا در چوب هست. حالا چوب رو میخوام ملاحظه کنیم که ماده برای چیه. چوب ماده است برای صورت چوبی، یعنی همون سه تا عنصر. اون سه تا عنصر مادن برای صورت چوبی، اما نه به عنوان اینکه اون عنصر صورت آبی رو داره که میشه معین، و اون عنصر صورت هوایی رو داره و اون عنصر صورت خاکی رو داره، چون به این لحاظ معینن، بلکه به این لحاظ که این عنصر خاکی و آبی و هوایی میتونه صورت چوب رو بگیره، میتونه در مرکب دیگر به کار بره، صورت برگ رو بگیره، میتونه صورت انسان رو بگیره، میتونه صورت حیوان رو بگیره، میتونه صورت معدن رو داشته باشه. صور مختلف مرکب رو میتونستیم بر این عناصر وارد کنیم، یک صورت رو وارد کردیم. از باب اینکه این عناصر متعدد میتونن صورت‌های مختلف رو قبول کنن، میشن مبهم و به این لحاظ میشن ماده، چون قابل یکی از این صورت، قابل یکی از این صورت مبهم دیگه. اما اگر نه، قبول کرده این صورت رو، به این لحاظ معین شده، به این لحاظ ماده برای چیزی نیست، خودش یه امر مستقله. به لحاظ این که میتونه قبول کنه احد و صور رو، میشه مبهم و به این لحاظ میشه ماده. پس وضع چوبم روشن شد که مادهش این عناصرند، نه به این عنوان که این عناصر معینن، بلکه به این عنوان که این عناصر میتونن احد و صور المرکبات رو قبول کنن. باز میان سراغ عناصر. عناصر مادهشون هیولای اولاست. هیولای اولا نه به عنوان این که یک شیئیست که قابلیتش بالفعل است، چون هیولای اولان در یه چیز بالفعله، ولو قابل کل شیئنه، ولی در اصل قابلیت بالفعله، این قابلیت رو داره، نه اینکه قوه قابلیت رو داشته باشه، فعلیت قابلیت رو داره، یعنی بالفعل قبول میکنه، نه میتونه قبول بکنه، بالفعل قبول میکنه اگه بهش بدن. پس این هیولای اولا هم نسبت به قابلیت بالفعل و نسبت به قابلیت معینه، به این لحاظ ماده نیست. به لحاظ اینکه میتونه قبول کنه یکی از صور بی‌نهایت رو، میشه ماده. پس توجه شدید، حکم ما روی ماده ثانیه مترتب کردیم و بعد همین حکم رو بالاخره به هیولای اولا، ماده اولا سرایت دادیم. اینطور گفتیم ماده عبارت هست از آنچه که مبهم باشد، معین رو ما ماده نمی گرفتیم. این رو اولا در مورد تخت گفتیم که مادهش چوب بود، بعد رفتیم سراغ چوب که مادهش عناصر بود، بعد رفتیم سراغ عناصر که مادهش هیولای اولا بود. در تمام این سه مرحله که طی کردیم توجه کردیم که ماده امر مبهم شد، یعنی قابل احدث صور، داری به لحاظ معینش دیگه ماده نبود. این بحث اولیست که اینجا داریم. بله، ماده ثانیه، ماده ثانیه یعنی ماده‌ای که لیست به اولا. این ثانیه هایی که در منطق و فلسفه میگن غالبا معناش اینه که شامل ثالثه و رابعه و هزارش هم میشه. ماده ثانیه یعنی ما لیست به اولا، اونی که اول نباشه بهش میگن ثانیه. در خیلی جاهای این لفظ ثانیه به کار میره، بله، این مثال های عرفی ایشونم خوبه، ده بار خیلی بله، مقولات ثانیه، بله، مقولات ثانیه، مقولات ثانیه یعنی مالک صفه اولا ولو دهمی باشه. الان اصطلاحش یادم نمیاد، فکر میکنم در منطق داریم قضیه اولا و قضیه ثانیه، فکر میکنم یه همچین چیزی اصطلاحش درست یادم نمیاد. اونی که یک موضوع با یک بار تحلیل برگرده به مفرد بشه میگن قضیه اولا، مثل زید القائمون با یک بار تحلیل برمیگرده به قضیه اول به مفرد، یکی میشه زید یکی میشه قائم. یک قضیه میرید با دو بار تحلیل برمیگرده به مفرد، مثل امکانات شمس و طالعه و نهار موجود، یک بار تحلیلش بکنید میشه دو تا قضیه، امکانات شمس و طالعه و نهار موجود، بار دوم تحلیل کنید میشه چهار تا مفرد. این یه قضیه ثانیه. یک قضیه دیگه داریم که سه بار یا چهار بار منحلش کنید تا برسه به مفرد، مثل همین شرطیه، در صورتی که مقدمش هم شرطیه باشه تالیش هم شرطیه باشه، مقدم شرطیه تالی شرطیه، این هشت بار یا چهار بار، چهار بار با تحلیل بشه تا برگرده به مفرد، به هشت تا مفرد برگرده. اینم بهش میگن قضیه ثانیه، اون که چند بار منحل میشه. اما قضیه ثانیه یعنی مالایستت به اولا، این مالایستت به اولا رایجه در فلسفه و منطق که میگم ثانیه یعنی مالایستت به اولا. از ثالث ان المادل شی مادتون لهو به ماهی مبهمه، ماده شیه ولی به لحاظ ابهامی که داره، لا به ماهی معینه، نه به لحاظ تعیینی که داره، به لحاظ معین دیگه ماده نیست. و الا لکانت صورتن، اگر معین بشه صورت میشه، لا مادتن، دیگه ماده نیست. اگر شما ماده سری رو که چوبه، به لحاظ این که چوبه ملاحظش کنید، چوب یه صورته نه یه ماده. این به لحاظ این که میتونه یکی از صور بعدی رو قبول کنه میشه ماده، نه به لحاظ این که چوبه، به لحاظ این که چوبه چوبه یعنی صورته دیگه ماده نیست. فمادت و سریر انما هو حامل و امکان سریر و استعداد سریر، حامل امکان و استعداد سریره یعنی قوه است، لا به ماهیت صورتون خشبیه، نه به این لحاظ یک صورت خشب رو گرفته و به این جهت معین شده، بل به ما لهو قوت و قبول اشیاء کثیره که یکیش تخته، این چوب چون میتونه اشیاء کثیره رو قبول کنه که یکیش تخته، به این لحاظ میشه ماده برای تخت. بعد ایشون به عنوان جمله معترضی میفرمان فل قوت و منشأ آن نقص و القصور، که این جزء بحث ما نیست، از کدام صورت جمله معترضه گفته میشه. ایشون بعد از اینکه میفهمونن که ماده اون حالت ابهامی رو داره نه حالت تعیینی رو، میفرمان قوه منشأش نقص و قصور، سلام علیکم، قوه منشأش نقص و قصور این ناداری، چون این صورت رو نداره و میتونه قبول کنه ماده است، نه چون این صورت خشبیه رو داره، داراییشو ما ماده نمیگیم، ناداریشو ماده میگیم، چون این صورت رو نداره و میتونه قبول کنه ماده اون صورته، نه چون این صورت رو داره و قبول کرده، این که داره که دارایی شکل فالقوت و منشأ و نقص و القصور، قوه که همون ماده است یا حال در ماده است، منشأش نقص و قصوره. البته این که هر چیزی قوه یا ماده است یا حال در ماده، ماده اولا صرف قوه است، صرف قابلیت است، ماده ثانیه حال در، یعنی قوه درش حاله، ماده اولا خودش قوه است، ماده ثانیه محل قوه است، محل استعداد. بله؟ یعنی هر جا قوه است نقص است، یعنی اون با نه باعث وجود قوه نقصه، اگر موجودی نقص داشته باشه قوه داره، موجودی مثل خدا نقص نداره اصلا قوه در او راه نداره، یا عقول که نسبت به کمالات لایقشون نقص ندارن قوه درشون راه نداره، مادون و عقول که نفوس و بقیه باشن چون بعضی ناداری ها رو دارن، حالا یا اون که میتونن اون ناداری ها رو به دست بیارن یا قوه دارن. ثم ماده الخشب، حالا بعد از اینکه ایشون ماده سریر رو بیان کرد که عبارت بود از خشب، حالا ماده خشب رو بیان میکنه. ماده خشب هست که عناصر اربعه یا عناصر ثلاثه، دیگه هر چقدر توش به کار رفته. ثم ماده الخشب انما هی ماده للخشب بما فیه امکان الخشبیه، بما فیه امکان الخشبیه، لا بما فیه فعلیت و صور العناصر، به این لحاظ که در این ماده امکان خشبیت هست، یعنی اون مجموعه میتونن خشب باشن و میتونن چیزی دیگه باشن، به این لحاظ ماده میشن برای خشب و قبول میکنن صورت خشبیگرا. لا به اون لحاظ که در این ماده فعلیت صور عناصر که آب است و خاک است و هوا یا نارم اضافه کنیم، به این لحاظ چهار تا یا سه تا عنصرن، نه ماده برای خشب و هاکذا. ادامه میدیم این وضع رو، هی ماده ها رو تحلیل میکنیم تا برسیم به هیولای اولاش. البته در همین مثال دیگه واسطه ای نداریم، بعد از عناصر میرسیم به هیولای اولا. بله، صورت عناصر در او فعلیت داره، ولی به لحاظ این که صور عناصر رو داره ماده نیست، نه فعلیت نداره. صور عناصر در این ماده خشب فعلیت داره، ولی به لحاظ این صوری که فعلیت دارن ماده نیست، به لحاظ اون صورتی که قبول میکنه ماده است. و ها کزا الهنگن تهی الالحیول الالولا و القوت المحصه. خب باز به مناسبت ایشون حیولای اولا رو توضیح میده، بحثمون در حیولای اولا نیست. عرض میکنم بارها عرض کردم که ملا صدرا قلمش اینطوره که الکلام یجر الکلام میکنه، به مناسبت بحثی که وارد میشه میره توی بحث دیگه، البته دوباره برمیاد سر جای اولش. حالا اینجا هم همین کارو کرده، حالا بحث ما در هیولای اولا نیست، حالا یه مقایسه میکنه بین هیولای اولا و عقل که اصلا ظاهرش ارتباطی به بحث ما نداره، ولی به مناسبت وارد شده. میفرماد که هیولای اولا شأنش اینه که کل شیء رو قبول میکند علی التدریج، کل شیء رو قبول میکند علی التدریج، همونطور که عقل کل شیء رو قبول میکنه دفعتن، که فرقی بین عقل و هیولا از جهت این که هر دو قابل کل شیء هستن نیست، فرقشون فقط اینه که هیولا علی تدریج قبول میکنه، عقل دفعتن قبول میکنه. بیان مطلب اینه که صور با هم در ماده تضاهم دارن و ماده نمیتونه همه رو با هم قبول کنه، ولی قابلیت دارد که کل واحدن رو علل بدل قبول کنه. یعنی صورت آبی رو این هیولا قبول میکنه، اگر صورت آبی رو ازش گرفتن صورت هوایی رو قبول میکنه، یا گاهی صورت آبی رو میگیرن صورت ناری قبول میکنه. در آبهایی که مشتمل بر کبریتن به قول آقایون، صورت آبی رو بگیرید آتیش میگیره، یعنی میتونید آتیشش بزنید، این دیگه صورت آبی رو از دست میده، میشه آتش. حتی بعضی ها جاها داره که هوا رو آتش میشه کرد، هوا رو میشه آتش کرد، اینا همه عناصر قابل تبدیلی به هم هستن. و حتی در بعضی از طبقات هوا مثلا سردتره، بعضی گرمتره، بعضی طبقات هوا هستن که سنگی یا مرکبی داخل اون هوا میشه شعله بر میشه که بعد شهاب به وجود میاد، بنابر نظر آقایون یا احمده یا نیازک یا زبات و ازناب، که اینا مالو طبقات مختلف هواست. بله، پس اینطور شد که عناصر هیولای اولا قبول کننده تمام صور، ابتدا قبول میکنه صور عناصر رو، بعدم قبول میکنه صور مرکبات عنصری رو، و در عالم هم غیر از صور عناصر و صور مرکبات عنصری ما دیگه صورت دیگر مادی نداریم، همه همین است. پس همه صور رو این هیولای اولا قبول میکنه، اما علی تدریج، عرض کردم که همه رو با هم نمیتونه قبول کنه، یکی رو که از دست داد دیگری رو میپذیره. اما عقل، عقل قابل است که تمام صور رو یک جا قبول کنه، و به همین جهت هم خدا در ازل که میافرین عقل رو، در همون ازل تمام صور رو هم بهش افاظه میکنه و او همه رو یه جا قبول میکنه و تا آخر هم داره. الان عقل تمام صوری رو که قابلیت داشتنش رو داره همون ازل گرفته، اینطور نیست که به تدریج بهش بدن، تدریجی در عقل نیست، هیچ وقت عقل به کمال بعدی نمیرسه، همونی که داره داره. پس هیولای اولا کل شیئن رو، یعنی کل صورتن رو قبول میکند علی تدریج، و عقل کل صورتن رو قبول میکند علی دفعتا. این دوتا مدعاست. وقتی همون صورت قبول میکنه دیگه کمالی برش باقی نیست. اینجور معتقدن که عقول همشون، یعنی فلاسفه اینطور معتقدن که عقول همشون مقام ثابت دارن، چیزی بهشون اضافه نمیشه، چیزی ازشون کم نمیشه، هر کدومشون در هر مقامی آفریده شدن اون مقام براشون از ازل تا ابد ثابته. نظر فلاسفه اینطوره. اما انسان اینطور نیست. انسان مقام معلوم نداره، مقام ثابت نداره. البته استشهاد هم میکنن فلاسفه بعضی هاشون برای اثبات همین مدعاشون که به ما منا الا و لهو مقام معلوم. ما منا یعنی وقول، الا و لهو مقام معلوم. مقام معلوم یعنی مقام ثابت، یعنی همونجا که هستیم هستیم دیگه، عوض بدل نمیشه. حالا استدلالشون درست یا غلطه دیگه به عهده خودشون. اما انسان اینطور نیست. انسان مقام معلوم نداره. حیوانات هم مقام معلوم دارن، در همون نقصشون باقی میمونه تا ابد تا آخر. فقط انسانه که ناقصا آفریده میشه و بهش اجازه داده میشه که به سمت کمال بره. دو تا مدعایشون داشتن در اینجا، یکی این که هیولای اولا قبول میکنه کل صورتن را علی تدریج، یکی این که عقل قبول میکنه کل صورتن را دفعتن. این دو مدعا باید اثبات بشه. تهیل الهیول الاولا والقوة المحزه التي لیست فیها جهت فعلیت اصلا الا قوة کل شیء. هیولای اولا رو توضیح میده، عطف تفسیری میگه والقوة المحزه. عرض کردم هیولا فقط قوه است، نه چیزی باشد دارای قوه، خودش قوه است. هیولای اولا یعنی استعداد، یعنی قوه، برخلاف ماده ثانیه. ماده ثانیه چیزی است دارای قوه، مثلا چوب ماده میشد برای تخت، چیزی است خودش که دارای قوه تخته، نه خودش صرف قوه باشه، امری است دارای قوه. ولی هیولای اولا صرفا قوه است، نه امری است دارای قوه، اصلا خودش قوه است، خودش استعداد. لذا از شرف والقوة المحضه. بعد حالا تفسیرش میکنه، توضیحش میده. التي ليست فيها جهت فعلیت اصلا الا قوة كل شيء، که هیولای اولا فعلیت نداره، فقط یک فعلیت داره، فعلیت هیچی نداره جز یک فعلیت، اون فعلیت قبول. فعلیت قبول رو بهش دادن، یعنی هیولای اولا در قبول کردن بالفعل، نه اینکه قوه قبول کردن داره، قبول میکنه، نه میتونه بعدها قبول کنه، بعد که این قوه به فعلیت رسید اون وقت قبول کنه، نه همین الان قبول میکنه. پس قبول کردنش بالفعله، نسبت به بقیه چیزا قوه است. قوه دارد که آب بشه، قوه داره که هوا بشه، ولی قوه نداره که قابل بشه، قابل هست. پس نسبت به قابل بودنش بالفعله، نسبت به چیزای دیگه بالقوه است. بنابراین هیولا باز به یک فعلیت رو داره، التي ليست فيها جهت فعلیت اصلا جز این فعلیت قوة كل شيء بودن. در قوة كل شيء بودن بالفعله، در بقیه چیزا بالقوة. و لحاظا چون قابل كل شيء هست، چون فعلیتی درش نیست، هر دو جور میتونید بگید، لحاظا چون قابل كل شيء هست یا به تعبیر دیگه چون فعلیتی درش نیست، یقبل الاشیا کلها را منتها علی تدریج، فیتحد به کل صورتن، هر صورتی رو که قبول شد با اون متحد میشه، چون ترکیب ماده با صورت همونطوری در جای خودش بیان شده ترکیب اتحادی است. پس با هر صورتی که قبول شد ترکیب اتحادی پیدا میکنه، یعنی متحد میشه. فیتحد به کل شیئن منتها شیئن بعد شیئن، یعنی تدریجا شیئن بعد شیئن تدریجا. کم اتحد العقل به کل صورتن دفعتن. اما البرهان، خب این مدعا بود، دو تا مدعا رو بیان کنیم. حالا میخوام بر هر دو مدعا برهان بیاریم. اما اینکه عقل چرا همه صور رو، همه صور مادون خودش رو شامله، از بالاتر از خودش رو شامل نیست. عقل دهم صور ماد فوق خودش رو که عقول قبلی هم شامل نداره و عقل اول هم واجب تعالی رو نداره، مگه به اندازه‌ای که اجازه دارن. هر معلولی به اندازه‌ای به علت عالمه، این معلول هم به بالاتر از خودشون به همون اندازه عالمن، بیشتر نه، ولی صور مادون خودشون رو کاملا دارن، بدون ابهام، بدون نقص. علتش چیه که عقل ما صور مادون خودشو داره؟ ایشون میفرماد که ما در بحث علم و نفس این مطلب رو اثبات میکنیم، داشته باشه به حد خودش، به حد خودش، نه کامل. صور مادون رو داره کاملا، مافوق رو به حد خودش داره، یعنی هر معلولی علت رو میابه، اما در حد خود معلول میابه، نه در خود حد علت. علت رو کماهیه نمیابه، علت رو کما اینکه خود به اندازه که خودش هست میابه. میگن وقتی ما سبحان ربی میگیم، هر کی سبحان ربی گفتنش مختلفه. ما که مثلا معمولی هستیم یا ناقص هستیم، سبحان ربیمون خیلی زیغه. پیغمبر سبحان ربی که میگه، اون ربش خیلی کاملتره، چون او وجود خودش کاملتره. ربی که او میبینه، ربی که او از دریچه وجود خودش میبینه، بسیار وسیع تر از ربیست که ما از دریچه وجودمون میبینیم. ما از پنجره باریکی خدا رو میبینیم، او از در بازی خدا رو میبینه. ولو خدا، حالا البته جسم و اینا نیست، تفسیر میدونیم، مثال میدونیم، ولو خدا بزرگتر از اون هست که این پنجره و این در نشونش بده، ولی بالاخره ما به مقدار اون روزنه میم، ما از یه روزنه کوچیک، پیغمبر از یه در باز. اینطوره. معلول هر کی نسبت هر کی نسبت به علت خودش فرق نمیکنه. هر موجودی نسبت به علت خودش همینطوره، به اندازه دریچه وجودیش علت رو میبینه، بیشتر نه، ولی علت بیش از دریچه وجودی اوست. پس هیچ معلولی علتش رو کماهیه نمیابه، اما معالی رو چرا؟ مادون خودش رو کماهیه میابه. یعنی در مادون نقص و ابهامی نیست، مادون رو کاملا داره. ازشون بحثش اینه که عقول چگونه مادون خودشون رو دارن. اینو میفرما ما در علم النفس در بحثی که مطرح میکنیم درباره عقول توضیح میدیم. اما قبلا هم یه اشاره مختصری کردیم. اشاره مختصرش کجا بود؟ اونجایی بود که ما بحث کردیم علت مشتمل است بر تمام کمالات معلول. اینو قبلا گفتیم، بحث داشتیم که علم به علت مستلزم علم به معلوله. اونجا ها گفتیم که علت مشتمل بر معلول هست، هر علتی مشتمل است بر حقایق معلول، بر کمال معلولات. بنابراین چون مشتمل بر همه است و به خودش عالمه، پس به همه عالمه. یعنی همه صور رو داره، همه صور رو داره. البته عقلم همونطور که توجه میکنید، صور رو نباید به وجود خارجی داشته باشه، بلکه باید به وجود عقلی داشته باشه. چرا؟ چون ذات عقل عقله، ذات عقل عقله. یعنی هر چی داره به عنوان عقل داره، به عنوان معقول داره، به عنوان یه موجود خارجی نداره. همون صورتی هم که او داره به پیش او صورت خارجی است. ولو مثلا این کتاب که یه جسم پیش او به صورت عقلی موجوده، نه به این صورت مادی، اما اون صورت عقلی هم پیش او یه وجود خارجی است، همونطور که خود او که عقل است یه وجود خارجی است. یعنی اون چه که ذات او رو تشکیل میده صورت عقلی است و صور عقلیهی که در ذاتش هستن و کمالات عقلی که در ذاتش هستن، و همه صورت هم دیگه ماده نیستن. پس این مطلب البته بعدا دوزه بیشتری داده میشه. فقط قبلا گفتیم که علت مشتمل بر جمیع معالیه، پس همه مادون رو این عقل داره، منتها به صورت حل عقلیه. این برهانه بر این که عقل مشتمل بر همه موجودات مادون هاشه است. اما البرهان علی ان العقل جمیع الموجودات التي دونه، فستعلم این برهان رو فی مباحث نفس و قد او معنا الهی ایزن، که عرض کردم کجا اشاره کردیم و اون که اشاره کردیم چی بود. اما برهان بر این که حیولا همه موجودات رو قبول میکنه و با همه صور متحد میشه اینه که حیولا هیچ فعلیتی نداره. اگر یه فعلیتی رو میداشت، این فعلیت مزاحم بقیه فعلیت ها بود، ولی زن نمیذاشت این فعلیت های دیگر قبول کنه. اما چون ذاتش هیچ فعلیتی نداره، میتونه فعلیت های دیگر قبول کنه. اگرچه احیانا یه فعلیت رو قبول میکنه، ولی این فعلیت ذاتش نیست، این فعلیت آمده کنارش. هر وقت این فعلیت رو ازش گرفتیم، فعلیت دیگر قبول میکنه. علت تدریج هست که این فعلیت ها رو قبول میکنه. چرا؟ چون ذاتش رو که ملاحظه کنید، نه خودش رو در وقتی فعلیت گرفته ها، خودش در وقتی فعلیت گرفته هیچ رو قبول نمیکنه. اما لحاظ به لحاظ ذاتش، با قطع نظر از اون فعلیتی که قبول کرده، قابل قبول کردن فعلیت های دیگه هست. چرا؟ چون فعلیت نداره. چون خودش فعلیت نداره، قبول هر چیزی میکنه. اگر فعلیت داشت قبول نمیشه. فعلیت مزاحم است با فعلیت دیگر، قبول مزاحم با فعلیت نیست. اگر چیزی قابل باشه مزاحمه با فعلیت نیست، بلکه داده شأن فعلیت، شأن قبول کردن یه فعلیت رو داره. خب به چه دلیل میگید که هیولا فعلیت نداره، قابل محضه؟ میفرمان اگر فعلیت میداشت، اون فعلیتش باید متکی به یک قابلی میشد. اگر خود هیولا به ذاته ها، نه به اون فعلیتی که داره، اون فعلیتی که داره که متکی به هیولا شده، متکی به قابل شده، حرفی توش نیست. خود هیولا وقت نظر از اون فعلیت، اگر فعلیتی میداشت، اون فعلیتش دو مرتبه متکی میشد به یه قابل، یعنی به یه هیولای دیگری که قبل از خودشه. اون هیولای دیگر رو دوباره مورد بحث توجه قرار میدادیم، میدینیم خب اونم به قول شما فعلیت داره، میگیم فعلیت اون هم متکی به یه هیولای سومی است و هاکذا، فعلیت هیولای سوم به هیولای چهارم، همینطور میرفتیم جلو، تسلسل پیش میرفت. هیچ وقت ما با یه هیولایی نمیرسیدیم که قطع بشه و آخرین هیولا باشه. برای این که تسلسل باطله، باید بگیم که هیولا فعلیت نداره، خودش اولین حلقه است، بعدن فعلیت ها شروع میشه. فعلیت ها رو به این حلقه اول میدیم، حلقات بعدی شروع میشه. پس بالاخره باید ما تسلسل رو قطع کنیم. راه حد قطع تسلسل اینه که هیولا رو خالی از فعلیت کنیم. وقتی خالی از فعلیت شد، حکمی که ما گفتیم ثابت میشه، چیزی که خالی از فعلیت ها یقبل کل فعلیته، پس هیولا قابل کل شیئن هست، منتهی به تدریج. اینم دلیل ما برای این که هیولا قابل کل شیئن هست. بله همینه دیگه. از تو جهت داره دیگه، تو جهت داره، همون جهت. خب یه جهت بالقوه داره، یه جهت بالفعل داره. جهت بالفعلش با جهت بالقوهش جداست، دو تا جهت دیگه. خب ولی خودش یه ذاتی، ولی دو جهت داره. چون دو جهت داره به منزله دو شیه، این جهتش که متکی بر اون جهتش، خود اون جهت قابل که شما میفرمایید باز فعلیت داره یا نداره؟ قابل. اگه فعلیت نداره، همون هیولا درست که ما میگیم، رسیدیم به جایی که فعلیت نداره دیگه. شما رسیدید به موجودی که به لحاظی فعلیت نداره، ما همون موجود رو به همون لحاظ میگیم هیولا. یه شی باشه، بله، ولی دو جهت داره، دو جهت داره. همین دو جهت، اولا میدونید که خوندید که جهات مکسرند، جهات خوندید که مکسرند، یعنی یک ذات اگر دو جهت داشته باشه، این در واقع دو شیه، دو شیه حساب میشه. لذا ازش اجازه میدیم دو چیز صادر بشه. حق قاعده الواحد در مورد این موجود صادر جاری نمیشه. موجودی که یک ذات داره ولی دو حیث داره، قاعده الواحد در واقع جاری نمیشه. این میتونه علت باشه برای دو چیز. پس حیثیات مکسرند، جهات مکسرن. اگر شما قبول دارید که این شی، این ذات واحد به جهتی بالقوه است، به جهتی بالفعل، پس جانم اینو دو ذات فرضش میکنه، یکی بالفعل یکی بالقوه. اون بالقوهش میپرسیم بالفعلی داره یا نداره، میفرمایید نداره. خب نداره، هم هیولا هم هست. نه چند تا ذات داره، مکسره، نه ذاتش متعدده. نمیخوام بگیم ذاتش متعدده، متعدد به حساب میاد، یعنی بسیط به حساب نمیاد. انسان میگن منشه افعال کثیره است. چرا؟ چون ولو ذاتش واحده ولی حیثیاتش متکثره. حالا اگر شما امر واحدی رو فرض کنید دو حیثیت داره، به یک حیثیت قابل، به یک حیثیت بالفعل، ما به همون حیثیت قابل بشیم هیولا، به اون حیثیت بالفعل بشیم یه چیز دیگه. و اما علا ان الهیولا، یعنی و اما البرهان علا ان الهیولا یتحد به ما یتصور به، هیولا متحد می شود با اون چه که متصور می شود به اون چیز. وای بهی برمی گرده به ما، ضمیر یا تصور برمی گرده به هیولا، و ما هم عبارت از صورته، یعنی هیولا متحد می شود به صورتی که متصور می شود به اون صورت. متصور می شود قبول می کنه، یعنی قبول صورت می کنه، نه متصور می شود تصور می کنه. هیولا قدرت تصور نداره، متصور می شه یعنی پذیرنده صورت، صورت میشه. پس هیولا متحد میشود به صورتی که یتصور به اون صورت، یعنی یترکب به اون صورت، یتصور این صورت میپذیره. حالا من یتعقه هرچی گرفتیم، معنای لغویش یعنی صورت میپذیره، صورتی رو که هیولا قبولش میکنه. هیولا با چنین صورتی که قبول میکنه متحد میشه. اما برهان بر این مطلب به این جهت است، فلکون ها یعنی هیولا قوتو بله قوت کل شیء لیس فیها جهت و فعلیت اصلا، چون هیولا قوت کل شیئنه یه مطلب، به تفسیرش لیس فیها جهت و فعلیت اصلا میتونه قبول کنه همیشه. این لیس فیها جهت و فعلیت تاکید قوت کل شیئنه، نه یه مطلب جدیدی باشه درش قوه کل شیئنه پس میتونه همه چی رو قبول کنه. یه مطلب اصلا جهت فعلیت نداره پس میتونه همه چی رو، همه فعلیت رو قبول کنه، چون خودش فعلیتی نداره با فعلیت ها سازگاره. اگر فعلیتی داشت این فعلیتش ناسازگار بود به بقیه فعلیت ها، اما چون فعلیتی نداره با همه فعلیت ها سازگاره. و الا این و الا یه قیاس استثنایی است که میخواد ثابت کنه که لیس فیها جهت فعلیته، مدعای اینه لیست فی الهیولا جهت فعلیته. و الا یعنی اگر جهت فعلیت میداشت لکانت مرکبتن منصورتن که جهت فعلیتشه و مادتن که قبولش کرده و وقفیت سرسل. دوباره حرف نقل کلام در مادهش میکردیم که این ماده باز جهت فعلیت داره یا نه، اگه جهت فعلیت داشت باز میشد مرکب. دوباره نقل کلام در اون یکی میشنیم هاش از آن فیت سرسل امر لا اله نهایه، لا اله نهایه تعبیر خوبیه، الا غیر نهایه نمیگه، لا اله نهایه نمیگه تا بی نهایت، چون بی نهایت تا نداره. الا غیر نهایت، لا اله نهایت یعنی نه به انتها، یعنی به انتها نمیرسه. این تعبیر تعبیر بدون تسامحیست، ولی الا غیر نهایت تعبیر تسامحیست. یه بار از کمه حالا شاهدش هم پیدا شده که از آقای مخالف بودن با اینکه ملا صدر لا اله نهایت بگه، در حالی که بیشتر جایشون سعی میکنه لا اله نهایت، البته گاهی الا غیر نهایت میگه تسامحیست، ولی بیشتر اینطوری میگه. خب یا تسلسل پیدا میشد او ینتهی الی قوت محضه، یا اینکه بالاخره آخر سر میرسیدیم به یه قوه محضه ای که مدعای ما همین بود که اون رو هیولای اولا میگفتیم، پس رسیدیم به جایی که هیولای اولاست، یعنی فعلیتی نداره فقط قوه است. این حکم اول بود. از چرا در این اصالت دو تا مطلب داریم، یه مطلب ابتداعا مربوط میشه به ماده ثانیه و بعد سرایت داده میشه به ماده اولا که این تا حالا بحث شد، جمله معترضش هم گفته شد. حالا مطلب دیگر که بحث در ترکیب ماده و صورته که آیا ترکیب اتحادی یا انضمامی، اون رو ابتدا درباره هیولای اولا مطرح میکنن و بعد سرایتش میدن به هیولای به ماده ثانیه، که شاید نرسیم گفتن 5 دقیقه 8 دقیقه شد.